بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در واجب مشروط بود و امکان بیان تصویری از چنین واجبی. جلسه قبل عرض کردیم بیانی رو که مرحوم محقق اصفهانی داشتند و توضیحی که ضمیمه کردیم به آن و بر اساس اون عرض کردیم که واجب مشروط قابل انشاء هست، قابلیت انشاء دارد، اختلاف بین انشاء و منشأ هم در اون پیش نمیاد، مصحح عقلایی هم برای این نحوه از انشاء وجود دارد. اما مرحوم شهید صدر یه اشکالی رو مطرح کردند. اشکالشون بر این نکته است که گفته شده در واجب مشروط قید حکم متعلق اراده مولا نیست، بلکه در صورتی که قید وجود داشته باشد اراده مولا به حکم تعلق می‌گیرد. اراده مولا به وجوب تعلق می‌گیرد. ایشون می‌فرماید از حیث مرحله اراده و شوق این مطلب امکان پذیر نیست، نمی‌تواند اراده مولا تعلق بگیرد به حکم مقید در حالی که به خود قید تعلق نگرفته است. اشکالی که مطرح می‌فرمایند این است: ان فعلیت الاراده نحو المقید تقتضی فعلیت الشوق والاراده نحو قیده لا محاله. اگر یک اراده فعلی از جانب مولا تعلق گرفته باشد به مقید، لازمه این مطلب این است که به مقید یعنی چی؟ یعنی به همان واجب مشروط. لازمش این است که شوق و اراده مولا به نحو فعلی به قید هم تعلق گرفته باشد. و ما ذکر من ان القید مما یحصل من نفسه و اتفاقا لا من ناحیت الزام المولا و ارادته انما یصحح عدم الزام المولا لعبده لا عدم شوقهی و ارادتهی لذالک القید. این که گفته شده در واجب مشروط قید از اموری نیست که تحصیل آن بر مکلف واجب باشد. تحصیل قید بر مکلف واجب نیست. چرا؟ چون اصلا خیلی وقتا قیود خارج از اختیار مکلفن در واجب مشروط، امکان تحصیل نداره. یا اگر هم امکان تحصیل داشته باشد تحصیلش واجب نیست، مثل استطاعت در حج، تحصیل استطاعت برای حج واجب نیست. می‌فرماید این مطلب سبب می‌شود که بگیم مولا عبد را الزام نمی‌کند به تحصیل قید، اما این منافاتی ندارد با اینکه مولا خودش شوق به این قید داشته باشد، چون شوق مولا به قید ممکن است به نحوی باشد که شوق تشریعی به اصطلاح باشد، اراده تشریعی باشد، به این معنا که از عبد بخواد که قید به جا بیاره، ممکن هم اصلا اراده تشریعی ازش لازم نیاد، از عبد طلب نکن. حتی اکثر در اینجا میشه گفت که از عبد طلب نکرده، اما اینکه بگیم شوق او هم به این قید تعلق نگرفته، این امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه شوق وقتی به مقید تعلق بگیرد، لا محاله به قید هم تعلق خواهد گرفت. اللهم الا ان یؤخذ القید خصوصا ما لا یشتاق الیه المولا به شوق الغیری طبعی، مگر اینکه کسی ادعا بکنه بگه منظور از قید در واجب مشروط خصوص آن چیزی است که شوق غیری طبعی مولا به آن تعلق نگرفته است، و هاذه شرطیه مستحیله فی نفسها، میگه اما این اصلا امکان پذیر نیست، محاله، معنی نداره این حرف. چرا؟ لأنها تعنی التفکیک بین الاشتیاق الى شیء و الاشتیاق الى مقدمته، چون لازمش این است که بگید ذل مقدمه شوق بهش تعلق گرفته، اما مقدمه بهش شوق تعلق نگرفته. اگر شوق مولا تعلق بگیرد به مقید، مقید می شود ذل مقدمه، قید می شود مقدمه آن. وقتی به مقید تعلق گرفت، پس حتما یک شوق طبعی غیری به مقدمه هم تعلق می گیرد. نمی توانید بگید ما یک موردی داریم، رابطه بین دو چیز، رابطه ذل مقدمه و مقدمه است، اما در آنجا ذل مقدمه متعلق شوق قرار گرفته، مقدمه متعلق شوق قرار نگرفته. برخی از قیود این گونه، نه اصلا میگه اصلا هیچ قیدی نمیتواند چنین خصلتی داشته باشه، چون مخالفت داره با حکم عقلی. اول بحث مقدمه عرض کردیم این ملازمه ملازمه عقلی است، اراده ذل مقدمه عقلا ملازمه دارد با اراده مقدمه. بحث ما در مقدمه واجب در این ملازمه عقلیه نیست، این ملازمه عقلیه مما لا کلام فیهه، بحث فقط در این است که آیا ملازمه شرعیه هم هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی اگر امر شرعی به ذل مقدمه تعلق بگیرد، سبب می شود که یک امر شرعی هم به مقدمه تعلق بگیرد یا نه. بنابراین نتیجه اشکال مرحوم شهید صدر این شد که نمیتوان تصویری درست کرد از واجب مشروط که در آن اراده فعلی تعلق گرفته باشد به واجب مقید، در حالی که اراده فعلی به قید تعلق نگرفته باشد. این در حالی است که در واجب مشروط گفته شده است قید متعلق شوق و اراده مولا نیست، در صورتی که قید محقق شد، اراده مولا تعلق میگیرد به حکم یا به مقید، به وجوب. این امکان پذیر نیست. عرض شود پاسخ این اشکال این است که این اشکال ناشی از یک خلط است بین قید تحصیل متعلق اراده و اراده متعلق به امر مقید. یک وقت اراده مولا به چیزی تعلق می‌گیرد، بعد تحصیل این متعلق مقید است به چیز دیگر. در اینجا میتونیم بگیم از باب مقدمه قید هم متعلق شوق و اراده قرار گرفته است. مثلا اگر اراده مولا به آب، به خوردن آب تعلق گرفته باشه و خوردن آب توسط وی متوقف باشد بر یک امر دیگر، مثلا متعلق باشد به این که عبد آن را بیاورد، یا متعلق به این باشد که اصلا یه امر تکوینی اتفاق بیفته، بارون بباره، در این موارد ما میتونیم بگیم قید هم متعلق شوق است. شوق مولا به قید هم تعلق گرفته است. چرا؟ برای اینکه این قید، قید تحصیل متعلق اراده است. اما اگر اراده مولا به یه امری تعلق گرفته باشد که خود اون امر مرکب از قید و مقید باشد، یک وقت اراده به چیزی تعلق گرفته، تحصیل متعلق منوط به چیزی است، مقید به چیزی است. یک وقت اراده تعلق گرفته به یک امری، به یک چیزی که خود اون مرکبه، مرکب است از قید و مقید. در این حالت دوم لازم نیست اگر اراده به مرکب تعلق گرفت بگیم به قید هم حتما تعلق، اگه شوقی به این مقید تعلق گرفت بگیم باید حتما مقید، که میگیم نه مقید بدون قید، یعنی مرکب، مرکب از قید و مقید. اراده تعلق به مرکب گرفت، وقتی تعلق گرفته به مرکب از قید و مقید، اونجا دیگه لازم نیست بگیم از باب مقدمه باید حتما به قیدم تعلق بگیره، اینجا مقدمیتی وجود نداره. مقدمیت برای چی؟ بلکه چه بسا اراده تعلق بگیرد به یک مرکبی در حالی که قیدی که در آن مرکب وجود دارد مبغوضه، نه تنها مورد تعلق شوق نیست، مبغوضه. مثلا اگر کسی ارادش تعلق بگیره به این که اگر دشمن به مملکت حمله کرد دفاع کند از کشور خودش، قید چیه؟ حمله دشمن، حمله دشمن باید حتما اینجا مورد شوق باشد، مبغوضه، مورد شوق نیست. قید به خودی خود اگه در نظر بگیرید یک امریست مبغوض. اما اراده به چی تعلق گرفته؟ اگر اراده فقط تعلق بگیرد همین الان بالفعل به دفاع کردن، شما بگی اراده، اراده من بالفعل تعلق گرفته به اینکه حتما الان باید میخوام دفاع کنم، خب بله، نتیجهش این است که بس اراده تعلق بگیره، شوق تعلق بگیره به اینکه دشمنم حمله کنه به تا بخوای دفاع کنی. این در واقع قید تحصیل متعلق اراده است. اما اگر ارادت تعلق بگیرد به دفاع مشروط به حمله دشمن، اگر اینطوری باشه لازمش این نیست که حتما قید هم متعلق شوق تو باشد، قید حتی میتواند مبغوض تو باشد، اینجا مقدمیتی وجود نداره. پس در واقع این اشکال ناشی از یک خلطی است که عرض کردیم در مقام صورت گرفته. یک وقت اراده شما تعلق میگیرد به چیزی در حالی که تحصیل آن مقید به قیدی است، اینجا بحث مقدمیت مطرحه، درسته، باید حتما شوقت به قید هم تعلق بگیره. یک وقت اراده شما تعلق میگیرد به یک مرکب، مرکبی که قید جزئی از آن است، در این صورت لازم نیست قید علاهد متعلق شوق شما باشد، بلکه چه بسا مبغوض شما باشد. و اینجا دیگه بحث مقدمیت مطرح نیست. پس این اشکالی که مرحوم شهید صد وارد فرمودند اشکال واردی نیست. اما مرحوم آغازیا ایشون هم خواسته به یک نحو دیگری بیان بکند و توجیه بکند واجب مشروط را. ایشون اول میاد قیود و تقسیم میکنه، میگه ما دو دسته قید داریم. برخی از قیود هستند مدخلیت دارند در وجود مصلحت در متعلق حکم، یعنی اگر این قید نباشد اصلا متعلق حکم مصلحت ندارد. مثل زوال به نسبت به نماز ظهر، یا استطاعت به نسبت به حج، اگر استطاعت نباشد حج اصلا مصلحتی ندارد. اگر زوال حاصل نشود نماز ظهر اصلا مصلحتی ندارد. می‌فرماید این نحو از قیود، قیود وجوبند، چون مادامی که مصلحت در متعلق حکم نباشد حکم هم وجود نخواهد داشت، منتفی خواهد بود. پس این قید وجوبه. دسته دوم از قیود، قیودی هستند که مدخلیت دارند در فعلیت پیدا کردن مصلحت و حصول مصلحت در خارج. مثل طهارت و استقبال به نسبت به نماز، اینا مدخلیت دارن در فعلیت پیدا کردن مصلحت، نه در واجدیت مصلحت. این دسته از قیود، قیود واجبند. خب این تقسیم بندی از قیودو که مطرح میکنند، بعد میفرمایند وقتی میگیم واجب مشروط، این داریم در مورد کدام یکی از این دو دسته از قیود صحبت میکنیم؟ اولی، قیودی که قیود وجوبند. میفرماید در این قیود تحقق مصلحت در متعلق حکم در خارج متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که شرط و قید هم در خارج محقق شود. اگر قید در خارج محقق نشود مصلحت در خارج هم ما نخواهیم داشت. اما این که بخواد اراده تشریعیه تعلق بگیرد، به نحوی که بیاد الان مولا انشاء بکنه، این متوقف بر تحقق مصلحت در تحقق قید در خارج نیست، فقط متوقف است بر لحاظ قید، بر تصور قید، بر صورت علمیه آن. همین که مولا لحاظ بکند که اگر این قید باشد مصلحت هست، همین کفایت میکنه برای اینکه بتونه اراده بکنه و اراده تشریعیش تعلق بگیره و انشاء بکنه. لازم نیست حتما قید در خارج محقق بشه تا اراده تشریعی تعلق بگیره. تصوری که مولا می کند از قید کفایت می کند برای اینکه اراده تشریعی از جانب مولا محقق بشه. بله، اگر بخواد در خارج مصلحت محقق بشه این منوط بر چیست؟ منوط بر این که قید هم تحقق خارجی پیدا بکنه. اما بحث ما در تحقق مصلحت در خارج نیست، در انشاء است. انشاء منوط به چیست؟ منوط بر اراده تشریعی است. اراده تشریعی که حاصل میشه؟ آیا اراده تشریعی منوط بر این است که در خارج قید محقق بشه؟ نه. اراده تشریعی فقط منوط است بر لحاظ قید در نزد مولا. مولا همین که لحاظ بکند، تصور کند وجود قید، کفایت میکند برای اینکه اراده تشریعی از او عرشبت در او محقق شود و بعد بتونه بر اساس آن انشاء بکنه. پس تفکیک بین انشاء و وجود خارجی قید به این سبب است. در انشاء وجود خارجی قید مدخلیت ندارد. وجود خارجی قید مدخلیت در تحقق مصلحت خارجیه دارد، اما در انشاء هیچ مدخلیتی نداره. آقای صدر اشکال گرفته به این فرمایش. ایشون می‌فرماید که درسته اراده از موجودات عالم نفس، لذا شرط اون هم باید از چیزایی باشه که مربوطه به همین عالمه. امر خارجی نمیتونه بیاد شرط قرار بگیرد برای چیزی که مربوطه به عالم نفسه. بین شرط و مشروط باید سنخیت برقرار باشه. اگر یکی از موجودات عالم نفسه، دیگری هم باید از موجودات عالم نفس باشد. نمیشه مشروط از موجودات عالم نفس باشد اما شرط یه امر خارجی باشد. اما معنای این مطلب این نیست که شرط اراده مجرد لحاظ و تصور شرط خارجی باشد. همین که من تصور کنم یه شرط خارجی را، یه امر خارجی را، اراده محقق بشه بر من. مجرد لحاظ و تصور کفایت نمی کند، بلکه آن چیزی که لازم است در تحقق اراده تصدیق است. تصدیق به وجود شرط در خارج. یعنی در واقع یک وقت شما یک لحاظی می کنید از چیزی، این لحاظ شما برگرفته از وجود خارجی آن نیست، مجرد تصوره. یک وقت شما یک لحاظی می کنید از چیزی، این لحاظ شما برگرفته از وجود خارجی است. یعنی چی برگرفته؟ یعنی در واقع مرفقت تصور نیست بلکه تصدیق است. ایشون هر دو اینها موجودات چی هن؟ عالم نفس هن. هم مجرد لحاظ و تصور مربوط به عالم نفس، هم تصدیق مربوط به عالم نفس. اونی که مدخلیت دارد در حصول و تحقق اراده، مجرد تصور به نحو منفک از وجود خارجی نیست، بلکه لحاظی است که از تصدیق وجود خارجی در عالم نفس ایجاد شده است. مثلا آیا مجرد تصور آتش سبب می شود که آدم اراده آب خوردن پیدا بکنه؟ همین که شما تصور کنید آتش را، آیا اراده آب خوردن پیدا میکنید؟ قطعا پیدا نمیکنید. کی اراده آب خوردن پیدا میکنید؟ وقتی تصدیق کنید وجود آتش را در نفس خودتان. و این تصدیق منوط بر چیست؟ منوط بر وجود خارجی است. باید یک موجودی باشد تا شما تصدیق بکنید. وقتی تصدیق کردید اراده در شما محقق میشه. پس این مطلبی که آغازی ها می فرماید مجرد لحاظ و تصور کفایت می کند در اراده تشریعه، فرمایش تمامی نیست. مجرد لحاظ و تصور اگه کفایت می کرد، و پس هر کسی باید با لحاظ هر چیزی اراده می کرد. اگر شما مثلا تصور کنید که الان دشمنی در اینجا هست، یک دفعه اراده میکنید شمشیر بردارید حمله کنید، مجرد تصور که چنین اراده‌ای در شما ایجاد نمیکنه. مادامی که مرحله تصدیق نرسد چنین اراده‌ای در شما ایجاد نمیشود. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق ناشی از چیست؟ ناشی از وجود خارجی. اگه وجود خارجی نباشه مرحله تصدیق نمیرسه. حالا ممکنه ناشی از توهم وجود خارجی هم باشد، این در واقع در خارج چیزی نباشد، اما حداقل شما باید یه چنین توهمی داشته باشید که یک امر خارجی هست و اونو تصدیق کنید، اون وقت به مرحله اراده برسید. عرض شود که این مطلب و مدعایی که مرحوم آغازی ها فرموده مدعای درستی نیست. اشکالش هم همین حرفیه که مرحوم آقای صدر فرمود. تصویری که آغازی ها داره ارائه میده از واجب مشروط که میگه در واجب مشروط مجرد تصور شرط است و همین مجرد تصور کفایت میکند در تعلق اراده، این حرف حرف درستی نیست. اشکالش هم همین فرمایش آقای صدر. اما این مطلب به اون چیزی که ما سابقا ادعا کردیم بر اساس مدعای مرحوم محقق اصفهانی به اون ضرری وارد نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه سابقا ما عرض کردیم در واجب مشروط اراده به حکم به نحو مطلق تعلق نگرفته، به وجوب تعلق نگرفته، تا اشکال بشه که بدون تحقق خارجی شرط چگونه است که اراده به وجوب تعلق گرفته است. حتما باید شرط محقق شود بعدن اراده یعنی محقق بشود تا از آن لحاظی در ذهن ما صورت بگیرد، تصدیق کنیم و بعد اراده به وجوب تعلق بگیرد. اگه کسی بگه اراده به وجوب تعلق گرفته همین الان، این اشکال وارده. اما ما عرض کردیم ادعای ما این نیست که اراده به حکم به نحو مطلق تعلق گرفت. اون چیزی که ما ادعا کردیم این بود که در حینی که در حکم انشاء می شود اراده تعلق گرفته به واجب مشروط، نه به واجب. اگه اراده به واجب تعلق بگیرد، میگید تعلقش منوط بر تحقق خارجی قید است. اما اگر اراده به واجب مشروط تعلق بگیرد، واجب مشروط این مرکب واجب مشروط تحققش منوط بر تحقق شرط نیست. واجب منوط بر تحقق شرط هست، اما واجب مشروط همین الان هست بدون اینکه شرط باشد. مثلا اگر مولا خونریزی کرده داره از هوش میره، به عبد خودش میگه من که از هوش رفتم، هر وقت دیدی لبهای من ترک برداشته از تشنگی، چون خونریزی آتش میاره، هر وقت دیدی لبهای من از تشنگی ترک برداشته، تو دهن من آب بریز نذار از تشنگی بمیره، آب به دهن من بریز. اگر کسی اینجا ادعا بکند که آن چیزی که اراده مولاست ریختن آب در دهان اوست، بله اینجا باید بگیم این ریختن آب در دهان او مقید بر چیست؟ مقید به این که تشنگی هم حاصل شود در خارج. اگه تشنگی نباشه این ریختن آب در دهان متعلق اراده نیست. اما اگر کسی بگه متعلق اراده مولا ریختن آب در دهان او در صورت تشنگی است، یعنی این مرکبه از مقید و قید، این اراده آیا همین الان بالفعل هست یا نیست؟ این اراده فعلیت داره. با اینکه قیده نیست. اراده بالفعل همین الان هست با اینکه قید نیست. چرا؟ برای اینکه اراده فقط به مقید تعلق نگرفته، به مرکبی که حاصل مقید و قیده است تعلق گرفته، و این اراده همین الان فعلی است. بنابراین امتناعی ندارد اراده فعلی باشد در حالی که قید تحقق خارجی ندارد، در صورتی که اراده فعلی تعلق گرفته باشد به مرکب از قید و مقید، نه فقط به مقید. در واقع خلطی که حضرات دارن میکنن این است که دارن خلط میکنند بین اراده ای که در هنگام انشاء وجود دارد و اراده ای که بعد از تعلق شرط وجود دارد، تحقق شرط وجود دارد. در هنگام انشاء ما یه اراده فعلی داریم، به چی تعلق گرفته؟ به حکم مقید، وجوب مقید، نه وجوب، به وجوب تعلق نگرفته، به وجوب مشروط تعلق گرفته. بعد از تحقق شرط اون وقت اراده به چی تعلق گرفته؟ به وجوب. اونجا دیگه وجوب مشروط نیست، اونجا وجوب. مادامی که شرط نیست اراده تعلق گرفته به وجوب مشروط، وقتی شرط محقق شد اون وقت اراده تعلق گرفته به چی؟ به وجوب. اشکال این است، حضرات فکر میکنند که در واجب مشروط از همان اول از حین انشاء اراده تعلق گرفته به وجوب. بعد این اشکال زنشون پیش میاد که اشکال واردی هم هست، چگونه میتواند اراده به وجوب تعلق بگیرد در حالی که قید آن محقق نیست؟ بله، کسی نیت داره بکنه این اشکال اشکال وارد. اما بین این دو مقام و بین این دو اراده باید تفاوت قائل شد. یک اراده هنگام انشاء تعلق گرفته به وجوب مشروط، اراده دیگر بعد از تحقق شرط تعلق گرفته به وجوب، اونجا دیگه وجوب مشروط نیست. بنابراین اراده اول منوط بر تحقق شرط نیست. عرض شود که اما تقسیم بندی که مرحوم آغازی ها از قیود ارائه داد، که فرمود قیود دو جورند با اون بیانی که عرض کردیم، مرحوم امام اشکال گرفته بر فرمایش آغازی ها، می فرماید که یه چند تا اشکال گرفته که حالا مفصل من همشونه میگم. یکی از اشکالات ایشون اینه، می‌فرماید برخی از قیود وجوب، چون ایشون گفت کدام قیود قیود وجوبند؟ قیودی که مدخلیت دارند در مصلحت، در اصل مصلحت متعلق حکم. میگه برخی از قیود قیود وجوبند در حالی که مدخلیت در اصل مصلحت متعلق حکم هم ندارند. مثل چی؟ مثل قدرت عقلی. قدرت عقلی از قیود وجوبه اما مدخلیت در اصل مصلحت متعلق حکم ندارد. چرا؟ برای اینکه احوالات مکلفین که مدخلیت در مصلحت متعلق حکم ندارن. که اگر این طور باشد پس باید احکام به نسبت به مکلفین مختلف باشد. نه فعلیت حکم، اصل حکم، حکم واقعی. در واقع حکم واقعی با احوالات مکلفین تغییر نمی کن. از اون طرف برخی از قیود هستند که قیود واجبند اما دخیلند در مصلحت متعلق حکم. مثل چی؟ مثل طهارت و استقبال، برخلاف فرمایش آغازی ها. چون آغازی ها همینا رو مثال زده بود، فرموده بود اینا دخیل در مصلحت متعلق نیستن. امام میگه نه خیر، اتفاقا اینا دخیل در مصلحت متعلقن. یعنی اگر طهارت وجود نداشته باشد اصلا مصلحتی در نماز نیست. نه اینکه طهارت سبب فعلیت پیدا کردن مصلحت می شود، اگر طهارت نباشد اصلا مصلحتی در نماز نیست، اگر استقبال نباشد اصلا مصلحتی در نماز نیست. در اصل وجود مصلحت مدخلیت داره. پس این تقسیم بندی که ایشون بیان کرده تقسیم بندی درستی نیست. بعد امام می فرماید که باید یه ملاک دیگری ارائه بدیم از قیود واجب و قیود وجوب. ملاک رو اینطوری بیان میکنه ایشون، میفرماید هر قیدی که به حسب واقع دخیل باشد در تحصیل غرضی که آن غرض خودش مطلقه، یعنی مقید به آن قید نیست، یعنی غرض مولا متعلق شده به یک چیزی بدون اینکه قید داشته باشه، تحصیل این غرض، همون مطلبی که ما گفتیم در اشکال برحرف آقای صد، تحصیل این غرض متوقف بر وجود بر یک قیدی است. این قید میشه قید چی؟ میشه قید واجب. اما اگر خود غرض مقید باشد، غرض خودش مقید باشه نه تحصیل غرض مقید باشه، این قید می شود قید وجوب. عرض شود این ملاکی که ایشون بیان میکنن درسته، اما ملاک ثبوتیه، ملاک اثباتی نیست. در مقام اثبات ما از روی این نمیتونیم کشف بکنیم که خب حالا کجا این قید واجب است، کجا قید وجوب است. در واقع مطلبی که ایشون بیان کردند بیان دیگری از قید واجب و قید، یعنی تعریف قید واجب و قید وجوب رو داره ایشون میگه. اینی که ایشون داره میگه تعریف قید واجب و قید وجوب است. بله آقا ضیا هم مطلبی که گفت بله مطلب ثبوتی بود. این اشکال با آغازی ها هم وارده، ما نمیخواییم بگیم مالا آغازی ها در مقام اثبات میگه. بحث سر این است، این مطلبی که ایشون داره میگه چیزی بجز تعریف قید واجب و قید وجوب نیست. قید واجب یعنی تعریف وقتی بخواییم بکنیم میگه قید واجب چیست؟ قیدی که مدخلیت در تحصیل غرض دارد. قید وجوب چیست؟ قیدی که مدخلیت در خود غرض دارد. این تعریفش هست. بنابراین این که بخوایم به این واسطه ما بیایم قیود و تقسیم بندی اثباتی بکنیم، تقسیم بندی اثباتی اینطوری امکان پذیر نیست. این تقسیم بندی ثبوتیه که در واقع مبتنی بر تعریفه. تعریف قید واجب و قید وجوب همینه که حالا ایشون بیان کرده. اما مرحوم آقای صدر خب از اون طرف این توجیهاتی که ما میکردیم یا حضرات دیگه انجام دادن همه رو اشکال کرد. از اون طرف ما میدانیم وجدانن که ما واجب مشروط داریم، قابل انکار که نیست که، به هر حال ما واجب مشروط رو داریم، انشاء شده است واجب به نحو مشروط، نه تنها در امور شرعیه، در امور عرفیه هم الا ما شاء الله ما داریم. مجلس میتونه امروز بشینه قانون تصویب کنه، قانون همین امروز تصویب میشه، اما مفادش چیه؟ این که از 3 ماه بعد فلان مطلب لازم الاجراست. خب این مگه چیزی به جز واجب مشروطه؟ خیلی از قوانین مجلس اینجوریه، قانون رو امروز تصویب میکنه اما زمان رو میذاره واسه کی؟ یه زمان دیگری. میگه از امروز، میگه من قانون امروز تصویب کردم اما قانون از امروز واجب الاجرا نیست. از 3 ماه بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد لازم الاجلاس. از 6 ماه بعد این اتفاق باید بیفته، فلان جریمه مثلا باید انجام بگیره. خب این یه چیزی به جز واجب مشروط نیست. انشاء الان صورت میگیرد، اما حکم استقبالی است. پس این که ما واجب مشروط داریم وجدانی است، این قابل انکار نیست. از اون طرف این توجیهات رو ایشون هیچ کدومو نپذیرفت، لذا متصدی شده یک توجیه دیگری ارائه بدهد که به نظر ایشون هیچ کدام از این اشکالاتی که تا الان مطرح شده بر اون وارد نباشد. یه مقداری پیچیده فکر کرده و یک تصویری ارائه داده که یه خورده تصویر پیچیده است. حالا اینا انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم و ببینیم آیا تصویری که ایشون ارائه میده قابل التزام هست یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.